رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر. شنونده عزیز و ارجمند، رحمت کریمی دولت هستم و در این برنامه شما رو از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. امروز دوشنبه 11 ژانویه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح.
سلام دیگر باره به شما شنوندگان عزیز و گرامی. تایری سفر هستم و در مجله بامدادی از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در اینجا 4 بامداد است و در این فرصتی برنامه شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم توجه فرمایید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه تغییرات کادری در حکومت شریف خان سمیف را رئیس شهر قرغان‌تپه تعیین کرده است. تعیین شریف خان سمیف که امام علی رحمان رئیس جمهور او را هنگام رئیس شرکت برق تاجیک بودنش ناعهده برا خوانده و به شدت تنقید کرده بود، باعث توجه محافل مختلف در تاجیکستان شده است. قرغان‌تپه مرکز بزرگترین ولایت تاجیکستان است. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید هیچ قصدی فرستادن نیرو به یمن و یا سومالی را ندارد تا به این کشورها جهت مقابله با افراطگرایان اسلامی کمک کنند. باراک اوباما به مجله آمریکایی پیپل گفته است که به اعتقادی وی مرکز فعالیت سازمان تروریستی القاعده مناطق مرزی افغانستان و پاکستان باقی میماند. باراک اوباما گفته است که هرچند هیچ احتمالی را برای یمن و سومالی صرف نظر نمی‌کند، اما همکاری با شریکان بین المللی موثرترین شیوه است. باراک اوباما پیشتر گفته بود ظاهران حلقه القاعده در نیم جزیره عربستان جوان نیگیروی را تمرین و مجهز کرده است که میخواست روزی 25 دکبر یک هواپیمای آمریکایی را منفجر کند. سازمان الشباب یک گروه تندروی هوادار القاعده حالا بخشی عظیمی را در سومالی تحت کنترل خود درآورده است.
کمیته حمایت از حقوق کودک در سازمان ملل به زودی اقدامات تاجیکستان جهت حمایت از حقوق کودکان در این کشور را بررسی خواهد کرد. در جلسه کمیته مذکور که امروز در شهر ژنو افتتاح یافته و تا آخر ماه ادامه میکند، حکومت تاجیکستان گزارش خواهد داد که برای رشد اطفال، حفظ حقوق و زندگی مناسبی آنها چه کارهایی را به انجام رسانیده است. حکومت تاجیکستان در گزارش خود اعتراف کرده است که کم بضاعتی، بودجه ناکافی و سنت‌های قدیمه در امر حفظ حقوق و رشد مناسبی کودکان مانع ایجاد میکند. بر اساس جدول تهیه شده بررسی گزارش حکومت تاجیکستان دایر به اجرای کنوانسیون بین المللی حقوق کودک روز 17 ژانویه شروع میشود.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرحی را تصویب کرده است که بر اساس آن در امتداد مرز این کشور با مصر دیواری مجهز با ابزارهای پیشرفته نظارتی ساخته میشود تا مهاجران غیر قانونی و افراطگرایان به اسرائیل راه نیابند. بنیامین نتانیاهو در بیانیه رسمی گفته است این یک تصمیم استراتژی برای تامین امنیت اسرائیل با عنصرهای دموکراتیش است. نخست وزیر اسرائیل گفته است کشورش همچنان پناهندگان از مناطق جنگ زده را خواهد پذیرفت، اما نمیتواند به هزاران کارگران غیر قانونی اجازه دهد که از مرزهای جنوبی وارد اسرائیل و سرباری کشور شوند. بنابر گزارش ها دیوار امنیتی در برخی از قطعه های مرزی اسرائیل و مصر بنیاد می شود و ابزاری پیشرفته مشاهده و مرزبانان امکان می دهد تا مرز شکنان را پیدا نمایند.
کمیته تحقیقاتی پارلمان ایران آشکار کرده است که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مسئول مرگ دست کم 3 تظاهرگر بوده است که در تظاهرات های ضد حکومتی بعد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری بازداشت شدند. در جریان تحقیقات دریافتند که با وجود گزارش ها دایر به بدرفتاری با محبوسان در زندان کهریزک، سعید مرتضوی نگذاشته است تا محبوسان را به زندان اوین انتقال بدهند. کاظم جلالی یکی از اعضای کمیته تحقیقاتی گفت لتوکوب و 4 روز نگهداشت بدون آب و غذای مناسب و شرایط بهداشتی سبب مرگ 3 نفر بوده است. یکی از بازداشت شدگان کشته شده در زندان پسر عبدالحسین روح الامینی یاور ارشد محسن رضایی نامزد سابق محافظه‌کار به مقام ریاست جمهوری ایران بود.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. بنابر نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری خرواتیا، ایوو یوسیپوویچ نماینده حزب مخالف سوسیال دموکرات در انتخابات این کشور پیروز شد. کمیسیون انتخاباتی اعلام کرد که ایوو یوسیپوویچ 60 از 10 و رقیبش میلان بادیچ شهردار زاگرب تقریبا 40% رای مردم را به دست آوردند. ایوو یوسیپوویچ پروفسور حقوقدان وعده داد که با ضد فسادکاری و جنایتکاری سازمان یافته مبارزه بی‌امان خواهد برد و به کشورش کمک خواهد کرد تا سال 2012 به عضویت اتحادیه اروپا بپیوندد. ایوا یوسیپوویچ رئیس جمهور استیپ میسیچ را عوض خواهد کرد که دو دوره 5 ساله خرواتیا را رهبری نموده است. و شنوندگان عزیز و ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر لطفا سر بزنید به وبسایت ما به نشانی ozodi.org و یا ozodi.tg. خوب شنونده ارجمند، بعد از خبرها باز هم نگاه دیگری داریم به خبرهای تازه دیگر. و چون در تاجیکستان حالا کارزاری مهم سیاسی پیشبری معرفی نامزدها به انتخابات پارلمانی ادامه دارد، رحمت کریم هم دایر به تازه ها از این میدان نبرد سیاسی اطلاعات بیشتری در دست دارد. و رحمت کریم، امروز ها چی را می توانیم انتظار داشته باشیم و معرفی نامزدها چگونه جریان دارد؟
معرفی نامزدها همچنان تا دو روز دیگر، یعنی تا 12 و 13 همچنان ادامه خواهد داشت. امروز نیز ادامه خواهد پیدا کرد، ولی در دو روز قبلی، در دو روز شنبه و یک شنبه، ما شاید به نظر کارشناسان طور میگویند شاهد مهمترین اتفاق در جریان معرفی نامزدها بودیم، زیرا از حوزه رقمی 38 که معمولا در تاجیکستان رؤسای مجلس از نمایندگانی همین حوزه، حوزه 38 رشت، معمولا رئیس مجلس بودند، نامزدها معرفی شدند. و نامزدی که از این حوزه معرفی شد از جانب حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، این وزیر مهنت و شغل اهالی شکرجان ظهوروف است و از دولت عثمان، از رهبران ارشد مخالفین پیشین دولت هم از همین حوزه نامزد شدند. دیگر هیچ تا کنون هیچ حزب دیگری در این حوزه نامزد معرفی نکرده است و هیچ نامزدی خود مستقل هم خودش را معرفی نکرده است برای این نامزد شدن از این حوزه. و امروز دوشنبه طبق خبرهای دریافتی همچنان معرفی نامزدها ادامه خواهد داشت. طبق اخباری که تاکنون دریافت کردیم، در دو حوزه بدخشان، حوزه های 40 و 41 که تنها دو حوزه انتخاباتی دارد بدخشان، ما امروز شاهدی معرفی نامزدها خواهیم بود از جانب حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی. در حوزه های جلال الدین رومی و عبدالرحمن مهمان جامعه خطلان هم معرفی نامزدها در نظر است. در حوزه اسفره ولایت سوخت نیز معرفی نامزد در نظر است. و طاهر، چیزی را که باید تأکید کنیم این است که همچنان تا امروز دو حزب نسبتاً فعال در معرفی نامزدها در حوزه های انفرادی یا یکمندتی به چشم می رسد، یکی حزب خلق دموکراتی حاکم و دیگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. حزب های دیگر با استثنای حزب دموکراتی که یک نفر را معرفی کرده است در حوزه همدانی و حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که یک نفر را معرفی کرده است رئیس این حزب در شهر دوشنبه، دیگر هیچ حزب تاکنون از حوزه های یک مندتی نامزدهای خود را معرفی نکردند، البته با استثنای حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی. و امروز هم همچنین باید گفت که در حوزه وخش ولایت خطلان معرفی نامزده در نظر است که در برابر وزیری نقلیات و پیشین عبدالجلال سلیموف رقابت خواهد کرد و گفته می شود این نامزد، نامزد باز هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فرزند سید عبدالله نوری محمد جانی نوری است. در حوزه اسفره نیز چیزی که معلوم شده تا کنون، قرار است از جانب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نامزدی محب الله قربان، نویسنده تاجیک، و مجلس نمایندگان معرفی شود. شاید تحولات دیگری هم در طول امروز پیش بیاید که در برنامه شمگاهی همکاران ما اون را دنبال خواهند کرد.
بله، خوب تشکر رحمت کریم. و شنونده ارجمند، کنون در اینجا با اتفاق همکارم رحمت کریم توری با هم صحبتی را گوش دادیم، نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر همراه می شنویم.
ادامه تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان با یک تعیین بحث برانگیز.
بندیان سابق گوانتانامو دیگر باره به میدان های جنگ برمیگردند.
ده روزی رهبری قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا
و انتخاب شرکت های داوطلب برای استخراج میدان بزرگترین نقره در تاجیکستان.
و شروع میکنیم از دوشنبه اول سال و ماه ینور در تاجیکستان معمولا ماه تغییرات کادری در حکومت است و معمولا این تغییرات را حکومت بعد نشست سالانه‌اش در روزهای اخیر ماه ینور اعلان میکند، اما امسال طور به نظر میرسد حکومت بر وقت تر به تغییرات کادری دست زده است. اخیراً با فرمان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رئیسان چند شهر و نواحی عوض شدند، ولی در میان تغییراتی که جلب توجه میکند تعیین شریف خان سمیوف به مقام شهردار قرغان‌تپه است، نفری که رئیس جمهوری تاجیکستان او را با عصبانیت زیاد و آشکار سرزنش و به شدت انتقاد کرده ناعهده‌ور را نامیده بود.
بله، شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک بود که در سرمای سختی سال 2008 است مردم تاجیکستان عذرخواهی کرد که نتوانستند آنها را در آن ایام دشوار با نیروی برق تامین کنند. از این خاطر حالا بعضی از کارشناسان و محفل‌های سیاسی در تاجیکستان این سوال را مطرح کردند که چرا امام‌علی رحمان با وجود ناقناعتمندی از کارهای پیشین شریف خان سمیف او را شهردار مرکزی بزرگترین ولایت تاجیکستان تعیین کرده است. عبدالقیوم قیوم‌زاد خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
از تغییرات اخیر کادری در حکومت تاجیکستان که در سطح مقامات اجرایی نواحی ولایت ختلان و منطقه شرق کشور صورت گرفت، توجه کارشناسان را تعیین شریف خان سمیف به مقام شهردار قرغان‌تپه به خود جلب کرده است. قرغان‌تپه یکی از شهرهای کلانترین و مرکز بزرگترین ولایت در قلمرو تاجیکستان به حساب می رود. بعد روی کارایی حکومت امام‌علی رحمان در ماه نوامبر سال 1992، حکومت نو در زمینه دو ولایت کلاب و قرغان‌تپه ولایت ختلان را تأسیس داد که مرکز معموری آن شهر قرغان‌تپه قرار گرفت. و اما شریف خان سمیوف با قرار حکومت تاجیکستان از مسند مدیر نیروگاه برق آبی نارگ آزاد شده، با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان اجرا کننده وظیفه رئیس شهر قرغان‌تپه تعیین گردید. شریف خان سمیوف قبلا در وظایف مختلف از جمله رئیس شهر نارگ و رئیس شرکت برق تاجیک کار کرده است، اما نام او در دو سال قبل وقتی او ریاست شرکت برق تاجیک را بر عهده داشت و کشور در فصل زمستان با برقی و سردی های شدید دست و پنجه نرم می کرد بیشتر سری زبان ها گردید، زیرا او برای کم فعالیتی از سوی رئیس جمهور شدیدن تنبیه شنیده و 6 ماه مهلت گرفت که وضع را اصلاح کند، ولی وضع اصلاح نشد و او باز هم در یک جلسه حکومتی که جریان آن از طریق شبکه های تلویزیونی انتشار یافت زیر تنقید های شدید رئیس حکومت از مقام برکنار شد و حتی اشاره های هم شد که بیش از 2 میلیارد کیلووات نیرو برق در این دوره به سرقت رفته است. اما این همه سر و صداها فروکش نشده بود که با دستور رئیس حکومت او مدیر نیروگاه برق آبی نارگ تعیین گردید. هم آن وقت و هم حالا یک چنین سر و صداها شنیده می شود که شریف خان سمیوف از نزدیکان رئیس جمهوری است و همین قرابت حالا باعث شده است که آقای سمیوف از این مقام به مقام دیگر تبدیلی وظیفه می کند. ولی موسی اسازاده رئیس حزب خلق دموکراتی حزب حاکم در شهر دوشنبه میگوید که رئیس جمهوری هیچگاه برای انتصاب و تعیین کادرها به عامل قرابت و نزدیکی تکیه نکرده است و از آن که شریف خان سمیف را رئیس شهر قرغان‌تپه تعیین کرده است، در جای اول تجربه و ملکه حاصل کرده او محک این امر قرار گرفته است.
گمان ندارم که شریف خان سمیف خیلی برابر دولت نزدیک باشد، لیکن یک چیز را میدانم که رهبر دولت کوشش میکنند که شخصانی را پیدا کنند که اونا کمی تجربه داشته باشند در ساختارهای دولتداری، در سطح رهبری یک تجربه داشته باشند که اونها توانند یک شهر را رهبری کنند. من باوری دارم که شریف خان سمیف کوشش میکند که شهر را به درجه رساند که به طلبات رهبری دولت همون جوابگو باشد.
و اما با توجه به آن که تاجیکستان در راستای انتخابات پارلمانی قرار دارد، به فرق از سالهای پیشین انتظار میرود اصلاحات کادری به طور گسترده تر صورت میگیرد، ولی ولی برخی از کارشناسان با اشاره به تغییرات های اخیر که باز هم از جای عوض کنی کادرها شروع شده است، مطمئن نیستند که افراد تازه و جوانان متخصص به وظایف رهبری در نهادهای مختلف حکومت جلب شوند. ظفر صوفی کارشناس مستقل تاجیک میگوید از چند مورد تغییرات کادری به وقوع پیوسته میتوان چنین برداشت کرد که همانا معیارهای چون صداقت شخصی و محل نقش خود را در سیاست کادری رهبری دولت حفظ کرده است.
با وجود نیامدن نظام تعیین کادرها اگر بگیم، طبیعی است که اون همونطوری میموند، چون یک شخص بوده که حل کننده بوده هنوزم همون شخص حل کننده است، یعنی همون با قول معروف خش تبار محل و معیارهایی که به حساب حتی مثلا میشه گفت صداقت البته شخصی به نظر میاد که در اولویت است، در صورتی که باید که منطقا اگر بگیریم باید که صداقتش با کار و صلاحیتش با اون وظیفه که انجام میدهد معیار اولیه باشد.
با باوری کارشناسان یکی دیگر از معیارها در انتخاب و جابجا گذاری کادرها در سیاست حکومت تاجیکستان تکیه به نومنکلاتور زمان شوروی، یعنی متخصصان کردن است که پرورده و تربیت یافته مکتبی شوروی اند. این هم در حال است که میگویند کارشناسان شرایط و وضع فعلی تقاضا میکند که جوانان با دیدگاه ها و نظرات تازه به مقامات رهبری جلب شوند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تعیین شریفخان سمیوف رئیس سابق شرکت برق تاجیک و همچنین نیروگاه برق آبی نورک به مقام شهرداری قرغان‌تپه. ضمناً در واکنش به قرار رئیس جمهوری تاجیکستان، یک کاربر وبسایت رادیوی آزادی که خود را همکورس معرفی کرده است می‌نویسد شریفخان سمیوف بهترین کادر تاجیکستان است. خطلان زمین به شبهه از فعالیت این گونه مردان کاردان آبادی و رشد می‌یابد.
و اما آنها همه کاربران وبسایت با این اندیشه موافقند و از جمله امید از خرکوف نوشته است شریف خان سمیف نه بهترین بلکه بدترین کادر جمهوری است. با گفته امید همین گونه کادرها تاجیکستان را 100 سال به عقب انداختند. شنونده عزیز و ارجمند، شما هم فکر و اندیشه های خود را به ما نویسید از طریق وبسایت رادیو آزادی، از طریق نشانی ozodi.org و یا ozodi.tg. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می دهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
یک وکیل مردمی امریکا میگوید ده ها بندیانی که از زندان گوانتانامو رها کرده شدند دیگر بار به میدان های نبرد با ضد منفعت های امریکا و شریکان آن کشور برگشتند. دیانا فینشتین وکیل سنتی امریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت سه یک آنهایی که از گوانتانامو به وطن هایشان بازپس فرستاده شدند دیگر بار فعالیت های تروریستی را پیشه کردند. تفصیلات بیشتر در این باره از لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی.
دیانا فینشتین سناتور امریکایی در مصاحبه با تلویزیون CBS گفت دست کم سه یک بندیان آزاد شده محبس گوانتانامو با جاهای جنگ علیه امریکا برگشتند. دیانا فینشتین که رئیسه کمیته استخباراتی سنات را بر عهده دارد گفت بر طبق معلومات تایید شده از یمن 24 و 28 نفری که از گوانتانامو به وطنشان بازپس فرستاده شدند دوباره فعالیت های تروریستی را پیش کرده و در آنجا بر مقابل منفعت های ایالات متحده می جنگند. وای افزود بر طبق معلومات تصدیق نشده در عموم 74 محبوس سابق گوانتانامو به میدان های محاربه برگشتند و این شهادت آن است که گوانتانامو آنها را اصلاح نکرده است. در همان برنامه تلویزیونی CBS کنگرسمن جمهوری خواه پیتر هایکستر از کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان نظر همسان را بیان کرد و نیز تایید کرد که یک قسم بازداشت شدگان سابق محبس گوانتانامو به جاهای جنگی بازگشتند. وای گفت اکنون آن محبوسان سابق برای خودشان یک جبهه نو پیدا نمودند و این هم یمن می باشد. آنها اکنون نه به پاکستان و افغانستان بلکه به این کشور عربی می روند و در آنجا بر مقابل منفعت ایالات متحده مبارزه می برند. هایکستر افزود از اشخاصی که می خوان به ایالات متحده حمله ها انجام دهند گروه های ویژه تشکیل می شوند و نهادهای امنیت داخلی امریکا باید با این مشکل مشغول شوند. سخنان این دو قانونگذار در حال صدا داد که چند روز قبل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گیوف مورل تصدیق کرده بود که شماره محبوسین سابق گوانتانامو که دوباره به فعالیت‌های تروریستی برگشته به گروه‌های جنگیان می‌پیوندند رو به افزایش نهاد است. هفته گذشته در صحبت با خبرنگاران مورل گفته بود که بنا به گزارش ماه اپریل پنتاگون حد زده می‌شود که نزدیک به 14% بازداشت شدگان سابق گوانتانامو رابطه‌ها را با جنگیان برقرار می‌کنند. اهمیت این موضوع به ویژه در حال افزوده است که معلوم شد که عمل تروریستی ناکام را روز 25 دکبر در هواپیمایی که از هلند به دیترویت آمریکا پرواز میکرد گروه القاعده نیم جزیره عربستان تحریزی کرده بود. نیاتهای استخباراتی باور دارند که دو بازداشت شده سابق گوانتانامو ریاست این گروه را بر عهده دارند. بعد از حمله نموافق روز جشن میلاد مسیح، پرزیدنت براک اوباما انتقال محبوسین یمنی تبار گوانتانامو را به یمن متوقف کرد. در عین حال در گوانتانامو دست کم 198 گمانبر شده در تروریسم باقی میمانند و تقریبا 91 نفرشان شهروند یمن میباشند. منتقدان اوباما از وی دعوت میکنند تا که از نقشه بستن این بازداشتگاه دست کشیده و محبوسان باقی مانده را آزاد نکند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
و ضمناً تا کنون یک شهروندی تاجیکستان هم در زندانی گوانتانامو باقی میماند و از مقامات آمریکایی خواسته است تا او را به تاجیکستان برنگردانند، وگرنه مثل بعضی از هم تقدیرانش شکنجه و یا به زندان انداخته خواهد شد. شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش هم رسیدیم به دقیقه 20 برنامه. ساعت هم در شهر دوشنبه 8:21 دقیقه می شود. در شهر پراگ 4:21 دقیقه بامداد. در این فرصتی برنامه با اجازه شما و با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت که در دوشنبه است به سرخط خبرهای مهم نگاهی می اندازیم، یک ترانه می شنویم و برمی گردیم با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم.
امامعلی رحمان مدیری سابق شرکت برق تاجیک را شهردار قربان‌تپه تعیین کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ قصدی ندارد که به یمن یا سومالی نیروها بفرستد.
سازمان ملل به زودی اقدامات حکومت تاجیکستان جهت رشد و حمایت از حقوق کودک را بررسی خواهد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش در امتداد مرزش با مصر دیوار میبردارد.
رئیس جمهوری انگولا حمله مسلحانه به تیم ملی فوتبال تاگا را محکوم کرد.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم. Sugar. هجوم بمب است و ببین هم پشت سر هم روبرو راه سفر با تو کجاست من از تو میپرسم بگو بمب است این عشق و ببین هم پشت سر هم روبرو راه سفر با تو کجاست من از تو میپرسم بگو گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم تو بال بسته منی من ترس پرواز تو هم برای آزادی عشق از این قفس من چه کنم گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت در خدمت شما شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
اغراق در تبلیغ سهمیه های راغون.
فهرستی داوطلبان استخراج میدان عظیم نقره در تاجیکستان تهیه شد.
در پنجکن کارخانه برای صرافی طلا افتتاح شد.
سرنوشت یک ساکن رشت که بر اثر ترکش مینا از هر دو دستش محروم شده است.
شنونده عزیز، طوری معلوم این روزها هر کجایی که نرویم چی در کوچه و بازار چی در نقلیات و خانه و جای دیگر دایر به سهمیه های نیروگاه راغون صحبت می شود که فروش آنها از روز ششم ینور شروع شد. مقامات تاجیکستان که تصمیم گرفتند ساختمان این نیروگاه را با ذخیره و منابع داخلی تکمیل کنند به خاطر جلب سرمایه مردم جهت خریداری سهمیه های راغون معرکه گسترده ای را براه انداختند.
اما در این معرکه با گفته صاحب نظران اغراق افراد هم مشاهده می شود که به منفعت دستن در کارون و حتی خودی نیروگاه راغون هم نیست. همکاری ما میرزای سلیمپور در ویژه گفتاری سیموی هفته این دفعه دعوت به خرید سهمیه های نیروگاه راغون را به بررسی گرفته است.
سیموی هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سهمیه و راغون در این شب و روز در تاجیکستان بیش از هر کلمه دیگر همین دو واژه ورده زبان هاست. همه چهار شبکه تلویزیونی دولتی پیگیری سایر مسائل را حد الامکان کنار گذاشته بیشتر افیر خود را به معرکه روز ششم ینور شروع شده فروش سهمیه های راغون بخشیده اند. در این رسانه ها حالیا صحبت همه از خریدن سهمیه های راغون و تشویق بقیه به این معرکه است. کار به جایی رسیده که در ولایت سوخت طفلی را که روز ششم ینور دیده به جهان کشد والدینش راغون شاه نام گذاشته برایش علکه از سهمیه های راغون خریداری کرده اند. در ناحیه یوان یک پدر و مادر می خواهند طفلی نوزاد خود را سهمیه نام دهند. سهمیه برابر تولد صاحب دو سهمیه هر کدام 5000 سومانگی راغون شد که یکی را پدر و مادر و سهمیه دوم را رئیس ناحیه به او تحفه کرده اند. بنا به حساب های رسمی علکه در روز نخستین فروش سهمیه های راغون یعنی ششم ینور در 583 نقطه‌ای که امانت بانک در سراسر تاجیکستان باز کرده است به مبلغ قریب 400 میلیون سومانی یا خود بیش از 90 میلیون دلار سهمیه فروخته‌اند. محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه اظهار اطمینان کرد که فقط ساکنان پایتخت تا پایان سال به مبلغ تا 400 میلیون دلار از این سهمیه ها خواهند خرید.
صدقات در کار نیست، خیریه در کار نیست، دور نمی‌کنند، نصیب کنند سهمیه خرید.
ساختمان نیروگاه راغون که اقتدار نهایی اش 3600 مگاوات برآورد می شد هنوز سال 1976 شروع شده قرار بود دو چرخه اولی آن الکی در سال 1990 به تولید نیروی برق شروع کند، اما این نقشه اجرا نشد و با فروپاشی اتحاد شوروی و با گرداب جنگ شهروندی غرق شدن تاجیکستان ادامه ساختمان نیروگاه بالکل قطع شد. برخی میگویند سردمداران اتحاد وقت شوروی الکی در میانه سالهای 80 با درک کم ماندن عمر این سلطنت با کاهش دادن مجرای مبلغ گذاری ساختمانهای بزرگ در جمهوری شوروی پرداخته بودند، اما بوری کریموف از شخصیتهای معروف تاجیکستان که در پایان سالهای 80 معاون سروزیر و رئیس کمیته برنامه‌ریزی این کشور بود میگوید
روی راست گفتند که این کار مخصوص میکرد سبزها را تشکیل کرده بود مرکز، با فکرم که از روی انصاف نمیشود. سبزهایی که در داخل کشور آمدن تا اندازه نادرست رفتار کردند و پیش ساختمان روی برقی راغون شدند. راغون یگانه نبود، مثلا زوادی به اصطلاح اکمولیاتر در کلا باید ساخته میشد، پیش روی آن گرفته شد. زوادی سیمین در شهرتو ساخته می شد، پیش روی آن گرفته شد. هرچند تا اندازه مثلا کم کردنی سطح آمانبار یا که از روی قایده های بخطری ساختن این یا آن انشاءات ها ضرور است، ولی تا به اندازه پیش روی ساختمان ها بنیادی آنها را گرفتن البته به اقتصادیات کشور ضرر آورد.
بعد سالیان جستجوی به نتیجه سرمایه خارجی برای انجام ساختمان ناتمام نیروگاه راغون، دولت تاجیکستان اکنون مثل که به تعبیر معروف و بنگ رفته و میخواهد این نیروگاه را خود بسازد. دو سال باز برای راغون در بودجه دولتی تاجیکستان تا 150 میلیون دلار مبلغ جدا می شود. دولت همزمان از 6 ژانویه سهمیه های این نیروگاه را با قیمت های نامینالی 100، 500، 1000 و 5000 سومانی به بازار برآورد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در عرفه شروع فروش سهمیه ها با پیام ویژه به مردم یاد کرد که به گونه بی سابقه مولامال تاکید و اشاره ها به فرمانده های دینی اسلام بود و قریب هر جمله اش به حسیات دینی و وطن دوستی مردم ناخون می زد. آقای رحمان در این پیام ساختمان نیروگاه راغون را امتیان جدی برای تاجیکستان خواند و گفت مردم تاجیک چاره به جز از ساختن راغون و رسیدن به این آرمان به گفته او دیرینه ندارد.
امروز تاریخ بر دوش ما و شما باز یک رسالت بزرگ بنیاد کاخ نور را گذاشته است. این برای نسل ما هم مسئولیت عظیم و هم افتخار و شرفی بزرگ می باشد. آن روز دور نیست که در پرتو نور راغون پرچم تاجیکستان صاحب استقلال و تاج زرین دولت تاجیکان جلای تازه خواهد گرفت. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است.
در زمینه احداث راغون تا حال با روسیه دو سازشنامه امضا شده بود، یکی در سال 1994 و دومی در سال 2004 با شرکت روسکی الومینی یا خود روسال که برای ساختن نیروگاه راغون 570 میلیون دلار وعده کرده بود، ولی در نهایت بحث دو جانب بر سر بلندی و شیوه بنیادی سربند این نیروگاه حل نشد و دولت تاجیکستان قراردادش با روسال را به صورت یک جانبه لغو کرد. تلاش‌های بعدی دوشنبه برای جلب کشورهای دیگر و نهادهای بین‌المللی مالی نظیر بانک جهانی و حتی وعده تأسیس یک کنسورسیوم بین‌المللی در زمینه راغون نتیجه به بار نآورد. دوشنبه علت اصلی این ناکامی‌هایش را در مخالفت ازبکستان با ساختمان راغون می‌بیند، نه در بحث‌های غیر اصولی بر سر مثلا اینکه سربند راغون باید از سیمن ساخته شود یا از سنگ و خاک. کارشناسان در چنین شرایطی برایش تنگ شده تکیه به نیروی داخلی کردن دولت تاجیکستان را یک نقطه اصولی چرخش در تصمیم گیری های دوشنبه و به صورت عموم مثبت می خوانند. اما بوری کریموف که با رادیوی آزادی از مسکو صحبت می کرد می گوید دوشنبه همچنان ملزم است موافقت روسیه و ازبکستان به ساختمان راغون را به دست بیاورد.
با راهی فروختن سهمیه ها یا جمع کردن مبلغ با این را از مردم بنیاد کردن نیروی برقی راغون کار خیلی دندان شکن است. باید ما به دو مسئله خیلی مهم دست بزنیم. یکم این مسئله وارد کردن نرسیدن سهم و مبلغ گذاری ها از بیرون کشور و دوم مسئله درست کردن مناسبت های خیش با روسیه و ازبکستان. مثلا اون جنراتور هایی که برای راغون لازم هستن اونها را با آسمان آورده نمیشد، اونها را مجبور هستیم که با خاک ازبکستان گذرانیده به راغون بیاریم. از این رو باید مناسبت های ما با ازبکستان خوب باشد و ازبکستان در ساختمان نیروی برقی و ما همکار باشد و ما کمک کند و دشمنی نورزد.
و اما در پس منظر این همه شروع شر و هوای اورا پاتریوتیزمی که تاجیکستان را در این شب و روز فرا گرفته است، یک سوال مطرحه در ذهن ها این است که فروش سهمیه های راغون از نگاه حقوقی و اقتصادی آیا درست و بدون اشتباه راه اندازی شده است و در این شرایط کمبود سرمایه و مهمتر از آن کمبود جدی متخصصانی که تجربه کافی احداث چنین نیروگاه بزرگ را داشته باشند، توان دوشنبه تا کجا برای احداث مستقلانه این نیروگاه بزرگ کفایت میکند؟ یک مسئله مهم حل نشده به اعتقاد تحلیلگران عدم بازار فروش سهمیه در تاجیکستان است و نبود چنین بازار سهمیه راغون را در دست صاحبش به یک قوغذ عملا به قرب تبدیل می‌دهد که او بغیر از تحفه کردن و یا به کسی میراث گذاشتن این سهمیه حقی از این بیشتری بر آن ندارد. بهرام شریفوف کارشناس مسائل بانک و بازار اوراق گرانبها میگوید در پی خصوصی گردانی کارخانه های دولتی در تاجیکستان دست کم 280 جمعیت سهامی تأسیس یافت که بر پایه نشر سهمیه ها فعالیت میکنند، ولی
بازاری یکم درجه یعنی موجود هست، لیکن در برابر همین بازاری دویم سهمیه ها نیست که در آن باید خرید و فروش کرده شود و با برارش سهمیه های گس راغون من فکر میکنم که دولت این سمت فعالیت بازار مالیوی هم تکان جدی میدهد، چون که اگر سهمیه ها فروخته شود در مرحله اولا لیکن گردش آن مهیا کرده نشود، این روان میتواند عقیب گردد.
در مورد سرنوشت سهمیه های نیروگاه راغون بسیاری ها با تجربه تلخی سهمیه های نیروگاه سنگتوده اشاره میکنند که در میانه سالهای 90 جبران به مردم فروختند، ولی دولت از تقدیر بعدی این سهمیه ها دم فرو بسته چند سال پیش 75% سهمیه های نیروگاه سنگتوده را در عوض قرض هایش به روسیه داد. رئیس جمهور امام علی رحمان در پیام اخیر خود تعهد سپرد که دولت کفالت سرمایه در راغون گذاشته مردم را میدهد، ولی او نیز یادی از سهمیه های سنگتوده نکرد که آیا دوشنبه در فکر جبران کردن پولی در سنگتوده گم کرده مردم هست یا خیر. اقتصادشناس شناخته تاجیک بوری کریموف باز از یک تجربه دیگری بر باد رفتن سهمیه های به مردم داده دولت تاجیکستان یادآوری کرد و نیز تاسیس بازار آزاد فروش سهمیه ها را در تاجیکستان امر لازم خواند.
باید که ما اون بازار سهم ها را خیلی خوب گردان کنیم، ما توانیم که هم سهم ها را بخریم، هم باوری داشته باشیم که در آینده اون سهم ها با ما فایده می بیارند و در حالت بودن بازار معین جوابگوی وقت زمان می توان سهم ها را به دیگران فروخت، وگرنه باز چخلی که مردم سهم های زمینشان را بی پولکک آسانکک برای فریب به دیگران داده بودند و امروز بعضی ها خیلی سرزمین هستند و بعضی ها از آن جمله مردم دهقان تماما زمین ندارند، به همون حالت آوردنش ممکن است.
کارشناسان با توجه به فساد گسترده در کشور احتمالی به پولی در راغون گذاشته مردم نیز دست دادن مقامات فاسد را خیلی واقعی و عامل دیگری می دانند که در غیر صورت جلوگیری شدنش می تواند دوشنبه را در این برنامه هم بدنام کند. به نظر تحلیلگران به صورت عموم اشتیاق فعلی مردم برای شرکت در معرکه احداث نیروگاه راغون خیلی صمیمی است و پیش از همه به حس وطن دوستی و هم به وضع سنگین زندگی این مردم برمیگردد که در طول 7 الی 8 ماه فصل سرما نیروی برق را قریب نمی بیند. این مردم که اینک از لقمه به این هم فقیرانه خود باز هم نیمی را کم کرده برای خریدن سهمیه های راغون نوبت می پاید، در این سخمان همان شعله امید را می بیند که باید آنها را به یک آینده درخشان و بهتر برساند. و دولت تاجیکستان که در طرح راغون علی‌رغم همه همسایگان دور و نزدیک و دوستان و شریکان سابق و صادق و بنگ رفته است، به نظر تحلیلگران ملزم است که مردمش را این دفعه هم از خود ناامید نکند.
سازم از وطن اگرچی با خشت جانی خیش، دوباره می بخشم از توان اگرچی بیش از توانی خیش.
بررسی معرکه جلبی سرمایه مردم برای بنیاد نیروگاه برقیابی راغون، مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشود و من رحمت کریمی دولت با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم.
برنامه را با گزارش دیگر اقتصادی ادامه میدهیم. مرحله اولی تندری بین المللی به منظور استخراج نخره و روح و سیما باز میدان عظیمی کنی منصور در ولایت سغدان جام یافت. مسئولان آسمون از بین 9 شرکت داوطلب 5 شرکت را برای اشتراک در دوره نهایی تندر توصیه دادند. مقامات تاجیکستان میگویند غالب نهایی تندر را بر پایه سه معیار، سابقه کار در این ساحه، امکانات فنی و هم امکانات مالی تعیین خواهند کرد. مقامات امیدوارند استخراج کان مذکور سرمایه زیادی را به تاجیکستان وارد کرده جایهای کاری ایلاوگی میافرد و در پیشرفت اقتصادی بحرانی تاجیکستان نیز مساعدت میکند. معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی از شهر خوجند گزارش میدهد.
شهرت رحمتبایف معاون رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان به آزادی گفت که مرحله اولی مزایده کان منصور انجام یافته، از میان ده ها شرکت چنده به مرحله نهایی راه یافتند و در این باره افزود
از دولی نیو شرکت درخواست شد پنجتا از حضور حکومت برای روخواب گریفتن به مرحله و اساسی تندر تفصیل کرده شده که تمام از جنوی گروه کوری.
معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان که صحبتش را میشنیدیم افزود، از میان پنج شرکت راه یافته به مرحله نهایی مزایده، از جانب حکومت به یک شرکت یا بیشتر حق بهره برداری از کان منصور داده خواهد شد. آقای رحمتبایف به خاطر آشکار نکردن اسرار تجارتی مزایده از بازگوی شرکت های اشتراکدار خودداری کرد، ولی به گفته وی انتخاب شرکت ها از روی چند معیار صورت می گیرد.
از روی سه معیار، این تجربه کوری در ساحه به واسطه بامیخ کانو کارکتون سمزدکار دیگر این امکانیت های تکنولوژی و سایم امکانیت های مولوی.
شهرت رحمتبایف معاون رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان صحبت نکرد. به گفته وی حکومت در مورد شرایط و فعالیت سرمایه گذاری برای کارکرد کان منصور واقع در 40 کیلومتری شمال خوجند بعد از انتخاب شرکت ها با آنها موافقه خواهد کرد. کارشناسان آگاه از جریان مزایده میگویند معدن نقره کان منصور خواهشمندان زیادی داشته است، از جمله کشورهای چین و روسیه و قزاقستان و تعدادی از کشورهای دور خارجی هم میخواهند آن را مورد بهره برداری قرار دهند. صادق رستموف سردار بخش صناعت و انرژتیکا در حکومت سوغد در مورد مهمترین شرایط فعالیت سرمایه گذاران در این کان بزرگ چنین میگوید:
البته وای کان فقط برای کارکردش اجازه نیستیم، کان خودش و اختیار تاجیکستان میمونه.
کارهای کشف و معین کردن ذخیره نقره کان منصور در دوره شوروی انجام یافته است. 4 سال پیش روسیه میخواست آن را خریداری کند، ولی سودایش با حکومت تاجیکستان سری تقسیم سهمیه ها نپخت. روسیه با وعده سرمایه گذاری های بزرگ میخواست درصدی زیادی سهمیه ها را به دست دارد، ولی دولت تاجیکستان راضی نشد این کان مهم را کاملا در اختیار یک شرکت خارجی گذارد. اما چون کوشش های حکومت سری یافتن سرمایه گذار با شرایط بهتر طول سالها نتیجه نداد، اینک توسط مزایده حق استفاده از آن را به فروش گذاشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
انجام مرحله اولی تندری بین المللی به منظور بهره برداری از کان منصور کلان و شنونده ارجمند در این فرصتی برنامه اگر مخالف نباشد با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت دیگر باره سرخط خبرهای مهم را یادرس کنیم. یک ترانه بشنویم و برگردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه بدهیم.
امامعلی رحمان مدیر سابق شرکت برق تاجیک را شهردار قرغان‌تپه تعیین کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید قصد فرستادن نیرو به یمن و یا سومالی را ندارد.
سازمان ملل به زودی اقدامات حکومت تاجیکستان جهت رشد و حمایت از حقوق کودک را بررسی میکند.
کمیته تحقیقاتی پارلمان ایران دادستان تهران را مسئول مرگ سه تظاهرگر خوانده است.
رئیس جمهوری انگولا حمله مسلحانه به تیم ملی فوتبال توگو را محکوم کرد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ نشر می شود. کارخانه تیلاشویی زرافشان مؤسسه مشترکی تاجیکستان و چین برای نخستین بار تولید تیلای خالص را در این کارخانه در حدود ناحیه پنجکنت براه مونده است. با گفته مسئولین تاکنون معدن تیلا را برای حاصل کردن تیلای خالص با کارگاه در شهر چکالوست می بردند که خراجات اضافی را به همراه داشت و سود کارخانه را کمتر می کرد. جزئیات بیشتر را در این باره از شاهین روشن خبرنگاری رادیوی آزادی می شنویم.
شرکت چینایی زیجینگ ماینینگ که 75% سهمیه کارخانه را خریداری نموده است، تصمیم گرفته است در سال روان تیلای خالص را به واسطه در خود کارخانه استحصال نماید. خوشتل عبدالغفور، یک تن از کارمندان کارخانه مزبور، در صحبت بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر بنیاد کارگاه استحصال تیلای خالص شروع و ساختمان بینای اساسی و حوض پرتابگاه آن به انجام رسیده است.
هدف کارگاه از آن عبارت است که من بعد تیلایی که در کارخانه استحصال می شود در همینجا خالص گردانده شود که قبلا در شهر چکالوسک این کار به اجرا رسانیده می شود. قبلا 10% اون تیلایی که در کارخانه چکالوسک خالص گردانده می شود به اختیار همان کارخانه رسانده می شود. با چکالوسک رساندن آن که با توسط تیاره ها صورت می گرفت خراجات کلان را طلب می کرد. از بس که تیلا در خود همین کارخانه یعنی در یکی از کارگاه همین کارخانه خالص گردانده می شود برای کارخانه خیلی ارزان می افتد و کارگاه در یک سال با اقتدار 7000 کیلوگرم تیلا با کار شروع خواهد.
با تایید همین منبع حالا دستگاه ها و تجهیزات ضروری کارگاه کارکرد تیلای خالص را از کشور چین شرکت زیجینگ ماینینگ دسترس و نصب تجهیزات از جانب متخصصان شروع شده است. همین منبع گفت بعد فعال شدن کارگاه مذکور استحصال تیلای خالص به 7 تن خواهد رسید. تا کنون به گفته آقای خوشتیل استحصال تیلای غیر خالص بیش از 1.5 تن را سالانه تشکیل می‌داده است. در همین حال متخصصان محلی می‌گویند اگرچه از جانب شرکت زیجینگ ماینینگ چین در کارخانه ده‌ها دستگاه‌های نو و وسایل فنی وارد و کارگاه و سخ‌های نو بنیاد می‌شوند، ولی بنابر آن که کارخانه مشترک یک سال باز تعمیر و از نو سازی می‌شود، استخراج و استحصال تیلا نسبت سال‌های پیشین و گفته آنها 3 مرتبه کاهش یافته است و کارخانه مشترک زرافشان می‌گویند آنها نقش سال 2009 را همگی 44% به اجرا رسانیده است. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
از شمالی تاجیکستان می رویم به جنوبی آن. مسئولین مؤسسه جنگل پروری ناحیه خاولین می گویند برای رستنی های شفا بخش که از حدود ممنوعگاه های این ناحیه جمع آوری می کنند خریدار پیدا نمی شود. اما این گفته را هم در ناحیه می شنویم که با وجود خاصیت های زیادی شفایی و سر خریدار بودن آن رستنی ها مقامات هنری واردی بازار کردن این ثروت ها را ندارند. همکار ما در منطقه مومین احمدی گزارش می دهد.
مسئولین خوجگی جنگل ناحیه خوولینگ از خریدار پیدا نکردن رستنی های شفابخش این ناحیه شکایت میکنند. عزیز الله کریموف رئیس خوجگی جنگل ناحیه خوولینگ میگوید تابستان سال گذشته یک گروه ویژه برای جمع آوری رستنی های شفابخش سازمان داده بودند. این گروه گیاه های شفابخش را جمع آوری نموده با امید فروش خوش کردند، ولی تا هنوز راه های به سودا برآوردن رستنی ها را پیدا نکردند. و میگوید جمع‌آوری و کارکرد گیاه‌های شفابخش به منفعت کور است، ولی متاسفانه در کشور کسی به این ساحه دقت نمی‌دهد.
خریدار نیست که همین محصولات همین گیاه‌های شفابخش بخره، که یگون کارکرد همین گیاه‌های شفابخش رو یگون خیلی چی میگم برای نمودو قطعی جدا کردن و پاکوفکا کردن که برآورده برای فروش نداریم امکانیت.
این هم در حالی است که به قول او گیاه‌های شفابخش با دردهای گوناگون دوا است و اینچنین امکان آماده کردن صدها نامگوی داروری از این گیاه‌ها وجود دارد. در همین حال رحیم شریفوف متخصص گیاه‌های شفابخش میگوید برتری تبوبت با رستنی‌های شفابخش در آن است که ترکیبشان با ماده‌های مختلف کیمیایی که به یک عضو انسان فایده و به عضو دیگرش ضرر می‌رساند آمیخته نیست. جناب شریفوف میگوید
خوبیش همین که ای بی‌ضرر تر نسبت سو، اینا مثل خوچ برای دولت را متدری کردن سو فایده آور، اینا مثل چکری کمپوتش اوبجوش سو فایده نک رویان برای گرده ایده یا توبتی نیست، خب بسمیر نگینا برای جگر توزه کردن چوی که هد خیلی تمام نمود همین چیزا دار فایده بارن.
با گفته کارشناسان تا هنوز کارکرد پوره گیاهای شفابخش در داخل تاجیکستان و صادرات آن به خارج کشور رسما به راه مانده نشده است. این هم در حال است که با گفته پزشکان محلی در نواحی کوهستان منطقه کلوب بیش از 300 نامگوی گیاهای شفابخش میروید. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
و در پایان برنامه یک گزارش اجتماعی دایر به سرنوشت یک ساکنی محتاج رشت که بر اثر ترکش مینه از هر دو دست خود محروم شده است. محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی به سراغ این جوان محتاج رفت و سرنوشت او را با ما و شما قصه میکند.
قهرمان گزارش ما سیغفران بلجان یک جوان رشته است که سال 1996 به هنگام همگی 10 سال داشتند بر اثر ترکش یک مواد منفجره در ناحیه تاجیک‌آباد از هر دو دست خود محروم گشته است. سیغفران میگوید ترکش به حد متیش بوده است که دو همسفر او در محل حادثه جان دادند.
خونه خشوا میرفتیم قتی تاغوین میرفتیم که بچمکی نه آشوم ده اور میکرد فرود کرد پیش رفتیم شستیم خیلی صحبت کردیم که بعد خیلی تیل بود مینه بود خیلی هم جا کافی در اینجا مدن 3 ساعت بعد در اگمان یافتن.
این مصاحبی ما میافزاید بعد یان که مردم از زنده ماندن او واقف شدن با کمک جمعیت صلیب سرخ که آن زمان این سازمان در وادی رش فعالیت میکرد او را به بیمارستان ناحیه تاجیک‌آباد انتقال دادن و آنجا دوام 3 ماه تحت نظر پزشکان قرار داشته است.
نمیدیدیم بجورا نمیگفتیم که دست ندارم خیال میکنم بستگیان دستم خوب میگفتم بستگیان دستم هم میگفتن که امروز سوشم رفتن خونه رو تینمون دیم خیلی که میزن هرکس میخیستم با دیدم بخورم دیگه کردم دست ندارم خیلی کرد چون یه نصیب تغییرم تا دست بشکرانه کردیم خیست میخواه بود.
اما وای از این قسمت تلخ که تقدیر برایش روا دیده بود ناامید نگشت و با پایهایش نوشتن را یاد گرفت.
در میکردن و پام اولی رو گرفتم و نویسه میخواد چیده.
این هم در حال است که سیغفران میگوید زمان جنگ همگی 3 سال مکتب خونده است و اما این قهرمان گزارش ما که در یک سال پیش جشن عروسی برپا کرده است گفت صاحب پسر شده است. اما وای میگوید همچون معیوب درجه یک همگی 60 سومانی نفقه میگیرد که با عادی ترین شرایط زندگیش نمیرسد زیرا گفت او معیوب است و کاری از دستش نمیآید.
دیگه که میرم میگم که خیلی خیلی آدمای سوزدم است کوانده جنوب جان او برای چی 100 سوم میگیرن 150 سوم میگیرن او میگن استاج کاری دارن تا ندارن ما کودکی میگم اشتگیم خیلی جایی که رفتیم مرزو نشید. خیلی به امید وزیر تندرستی نصرتلو سلیموف التیموس داره میکرد اگران سپوریش بیتی امید رایونی مراکی اگران چورا بینه بایی شست همون قطعه آزی چکر کرده میتونه خواهش التیموس دارم که صاحب بینه فرزندم صاحب بزنم خیلی اگران علاج بوشه اگر یاردم.
و اما این قهرمانی ما میگوید در یک سال پیش مرد و زنی که هر دو در تن لباس نظامی داشتند از دوشنبه به خانه آنها آمده گفتند برایش از حساب حکومت در پایتخت خانه میدهند ولی وی گفت بعدتر معلومش گشت که این دو نفر قلابان بودند که بعد گرفتن 1,500 دلار پیوندان او غیب زدند. این هم در حال است که سیغفران میگوید بعد چندین دفعه مراجعت به نهادهای دخلدار تا به امروز کسی به این مشکلی او رسیدگی نکرده است.
2007 خونه آمدند یک زنی و مرد لقای بیانی پوشیدگی زمانش مایور زدگی گفت که ما را همیش سوی پریزنت را توری می نیا خونه می تایی گفتیم سو خوب می شایم خلکنی بانی سای غر مریان و کازار بودن گفتم شهرم بودن شهر رفتن گفتن که خیلی سوم برای دکومیتور توری کردن آز یک اون کور به سوم نمی شاخد بعد یک بچه مکمه امان بخه قرض کردیم زودیمش خلاصه 1,620 دلار گرفتن کرد سه ما دوام کرد گفتیم خیلی نشیده که سوم بردیم بیار که قرض رو بسر آمده گیان خیلی دکومیت فرشی روز کرد دادم. هم دکومنتی فرشی ها گرفتم حکومت شهر رفتم که هم یه توری هم یعنی حکومت شهر گفتن که یه فرشی ها هم نیستن هم خیلی قطع گریختی در پراکراتورا دادیم اگه چی نکردن.
ولی با این همه سیغفران که خود را قربانی جنگ برادر کش میداند گفت به مثل او ده ها نفر دیگر در منطقه رشت از ترکش مینه و بمب های کسیتی جراحت برداشتند که محتاج به دستگیری و کمک بودند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و شنونده عزیز با این گزارش همکاری ما محمود شادی که از سرنوشتی بازماندگان جنگ داخلی در منطقه شرق تاجیکستان قصه میکرد، مجله بامدادی رادیوی آزادی در روز دوشنبه 11 ژانویه به پایان خود نزدیک میشود. از آن که تا این لحظه فرصت یافتید و ما را همراهی کردید، یک جهان سپاس.
یادرست می شویم که برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعتی 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. روز خوش و خدا نگهبان.
من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب رویا من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب رویا خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن مهتاب را نگاه کن منم یوسف منم گم گشته ای تو یک روز میام با کنان دیدنی تو میام پیشی تو چشمی تو میمیرم تو عشقم را تو باور بکنی تو عشقم را تو باور بکنی تو خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن خاموش و سردم خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن مهتاب را نگاه کن من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب رویا من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب رویا خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن.